خصوص بتونه دست پیش رو داشته باشه.
ممنونم از حضرت عالی بابت سوالی که مطرح فرمودین. سوال جناب عالی در واقع دو تا بخش داره در مجموعه هلال. اون قسمتیش که به حوزه تخصصی اداره کل ما یعنی بحث اصول قوانین و حقوق بشر دوستانه برمیگرده که من این رو اندکی به تفصیل بحث خواهم کرد، یک بخشش هم بحث های عملیاتی است و بحث کمک های انسان دوستانه به واسطه ماهیت و ذات شکلگیری جمعیت هلال احمر به عنوان یک جمعیت ملی در میان 191 جمعیت ملی صلیب سرخ و هلال احمر در دنیا که بحثش تسکین آلام بشری و ارسال کمک های انسان دوستانه با در نظر گرفتن همون اصول هفتگانه فارغ از هر گونه تبعیض که دوستان اشاره کردند.
بله.
در موضع بحث عملیات بین المللی، خب جمعیت هلال احمر قاعدتا با توجه به اخباری که احیانا شنیدید و در رسانه های مختلف به کرات در موردش صحبت شده، بحث ارسال محموله های بشر دوستانه بوده که هلال به واسطه رسالتی که داره بر اساس ماده 2 اساسنامه خودش و همچنین ماده 3 اساسنامه که به ویژه در باب هدف که همون تسکین عالم بشری هست بدون هیچ گونه تبعیض بر پایه اصول بنیادین اقدام به ارسال کمک های بشر دوستانه در قالب کشتی و دیگر محموله ها کرده، اما در باب مسائل تخصصی مربوط به حوزه اداره کلی که بنده در اونجا حضور دارم، بله، یعنی در بحث مباحث مربوط به حقوق بین الملل بشر دوستانه، خب کمیته ملی حقوق بشر دوستانه در مجموعه معاونت امور بین الملل مستقر هست و همونطور که خدمتتون عرض کردم یک نهاد ملی است. عرضم به حضور شما این کنگره ای که فردا داره برگزار میشه شاید مهمترین و در واقع عاجلترین اقدام برای کیس ویژه غزه در بحث فلسطین باشه، اما در گذشته هم در ایام ماضی هم سنوات ماضی هم کمیته ملی حقوق بشر دوستانه همایش های مختلف و متعددی رو در باب توسعه ارتقا و تقویت ادبیات حقوق بین الملل بشر دوستانه در باب فلسطین داشته در گذشته، اما این کنگره به طور خاص عجین شده با این جنگ اخیری که اتفاق افتاده و گره خوردگیش به این موضوع خیلی کنگره رو مهم کرده، به ویژه این که موضوعاتی که در این کنگره فارغ از بحث مسائلی که در افتتاحیه کنگره فردا مطرح خواهد شد، پنل‌ها و نشست‌های تخصصی پنجگانه است که نشست اولش به طور خاص بحث حق تعیین سرنوشت و حق بر مقاومت در حقوق بین‌الملل رو اساتید گرامی مورد بحث قرار خواهند داد. در نشست دوم وضعیت اشغال فلسطین و رژیم اشغالگر اسرائیل از دیدگاه حقوق بین‌الملل محورهای مورد بحث و واکاوی قرار خواهد گرفت و در بحث نشست سوم نفع حقوقی تعهد و مسئولیت اعضای جامعه بین‌المللی در برابر وضعیت اشغال هست. نشست چهارم عنوانش تعهدهای بین‌المللی قدرت اشغالگر و گروه‌های مقاومت است و نشست پنجم هم که به طور خاص فوکوس و در واقع تمرکز کاملی بر بحث مسئولیت کیفری بین‌المللی از باب ضمانت اجرا که مورد نظر سوال حضرت عالی و از دوستانم بود و از جمله بنده خواهد بود، تحت عنوان مسئولیت کیفری بین‌المللی مرتکبان نقض حقوق بشر و بشر دوستانه به ویژه در غزه. این اقداماتی که داره اینجا صورت میگیره در حقیقت به واسطه اون صلاحیت هایی است که به موجب آیین‌نامه و تعهداتی است که کشور ما در باب حقوق بین‌الملل بشر دوستانه در قبال وضعیت فلسطین داره. اگر باز هم نکته‌ای که هست که از حضرت عالی از بنده بخواید در خدمتتون هستم برای تشریح بشه.
بسیار متشکرم. جناب احمدی، باز برمیگردیم به تخصص حضرت عالی در مسائل جهان اسلام. تا به حال سابقه داشته که در سالهای قبل این اتفاق رقم بخوره که یک کشوری بیاد به کشور دیگه‌ای حمله بکنه و یا یک کشورهایی بیان به یک کشور حمله بکنن و مجامع بین المللی هیچ واکنشی نداشته باشن، یا مثل همین فرمایش جناب دکتر سیفی فقط در حد حرف باشه در عمل کاری نکنن، یا نه این فقط بدعت گذاری بوده در کل جهان بشریت، این مسئله حمله رژیم صهیونیستی به کشور فلسطین.
ببینید، ما خب نمونه که زیاد شما در بحث در واقع بوسنی و هرزگوین، حالا اگرچه به ظاهر در واقع مجامع بین المللی و نیروهای حافظ صلح وارد شدن و قضیه رو در واقع خاتمه دادن، اما در اصل اینها توی این جنگی که بر مبنای یک واقعه تاریخی، یعنی احیای یک واقعه تاریخی، مثل بحث کشتار ارامنه هستش که الان بین ارامنه و در واقع دولت ترکیه وجود داره.
بله.
خب ما این رو داشتیم، نسل‌کشی بود.
بله.
غیر نظامی، این همه ما غیر نظامی، این همه در واقع تجاوزی که به زنها صورت گرفت توسط سرب‌ها، مجموعه به نوعی هیچ گونه واکنش نشون، در نهایتش یه سری نیروی حافظ صلح آوردن اونجا پیاده کردن و بعد رهبر اون سرب‌ها رو به عنوان جنایتکار جنگی معرفی کردن و البته میدونید یک تئاتر خیلی زیبایی بازی کرد نهاد بین المللی.
بله.
اما اگر به عمقش برید، نتیجه جنگ بوسنی در واقع اون بحث در واقع نسل کشی مسلمان ها بود در بوسنی، کاری انجام ندادن. حالا در نهایت شاید بخوام به یک بیانیه یا یک محکوم کردن، یا حتی کشتار صبر و شتیلا که باز در واقع
توسط فلسطینی که در بیروت،
بله، این هم هیچ نهاد بین المللی واکنش نشون نداد. کشتاری که در واقع آمریکایی ها چه در عراق کردن چه در افغانستان کردن، هیچ نهاد بین المللی واکنش نشون نداد، و جنایت جنگی که روسیه در اوکراین انجام داد،
درست،
هیچ نهایتا محکوم کردن.
پس میشه نتیجه گرفت یه ویترینه بیشتر.
بله، یه ویترینه. من همون نمونه‌ای که در واقع توی بوسنی من عرض کردم خدمتون، این خودش یه ویترین، یه جای خیلی زیبایی،
خیلی با کلاس و شیک، همه نشستن دور هم،
شیک نشستن دور هم دیگه، و بعد محکوم میکنن هر جا که منافع خودشون، کشورهایی که عضو هستن، به خطر بیفته اونجا همه با هم متحدن، ولی جای دیگه ای که نباشه، نه صرفا به یک محکوم که هیچ اقدام عملی صورت نمیده،
یعنی خون مظلوم مکیده میشه، یه بودجه ای دارن، یه ویترینی و یک تریبونی واسه خودشون درست کردن و فقط نشستن محکوم میکنن.
دقیقاً
در جامعه عمل هیچ اتفاقی صورت نمیده.
و بعد من در شگفتم از بسیاری از کشورهای اسلامی، من کشور اروپایی رو میذارم کنار چون قاعده سیاست و تعریف ادبیات سیاسیشون فرق میکنه، بسیاری از در واقع دولت‌های اسلامی چطور با رژیم صهیونیستی ارتباط دارن و به عنوان یک دولت رسمی این رو میشناسن.
متاسفانه کشور حاشیه خلیج فارس هم اخیراً روز به روز دارن ترقی میکنن و
ترکیه
قبول میکنن،
کشورهای حاشیه خلیج فارس. خب شما وقتی که میگی من مسلمانم، خب من بحث حقوق بشر بگم، جامع ترین کتابی که درش قانون حقوق بشر نوشته شده قرآنه.
بله،
در قرآن به صراحت بیان شده که یهود دشمن آشکار شماست.
بله.
شما چجوری این رو به عنوان دوست گرفتید؟ و بعد نکته بعدی اینه که یهودیانی که از سر تا سر دنیا، حالا ممکنه از 1948 این روند مهاجرت ها ادامه داره و انجام شده، خب شما امروز پذیرفتید، اومدید تو این سرزمین، خب الان دارید میبینید رفتار حاکمیت با خودتون، چون میدونید که اسرائیل از درون دچار بحران هویت و بحران اجتماعی، اون چیزی که حالا به ظاهر نگه میداره، حالا اون توان نظامی، اون مسئله که اینا ظاهرن، از درون دچار بحران هویتیه. شما چطور قبول کردید که از یک سرزمینی که دارید در زندگی میکنید به راحتی و حقوقتون در رعایت میشه، شما کندید اومدید تو جایی که در واقع مال خودتون نیست؟
بله، بسیار متشکرم جناب آقای دکتر سیفی. وقتمون چون کم هست، در خصوص آرای اخیر دیوان لاهه بر علیه رژیم صهیونیستی یک توضیحات مختصری خدمت شنوندگان عزیز را میفرمایید؟
بله، خواهش می‌کنم. رأی که صادر شده رأی موقته.
بله،
و همونطور که فرمودن هنوز قطعی نشده و قضات به ماهیت ماجرا ورود نکردن.
بله،
اونی که الان این رأی موقت از اسرائیل میخواد که، یعنی چیزی که توش نیست و بایست میبود قطع عملیات نظامیه، اینو نداره.
بله.
و حالا برخلاف انتظاری که میرفت خواستار توقف جنگ نشده، اما از اسرائیل خواسته که در خلال عملیات هایی که داره انجام میده از جان غیر نظامی ها محافظت کنه و بتونه تضمین کنه که راههایی رو بتونه ایجاد کنه که بتونه تضمین کنه عملیات هایی که داره انجام میده غیر نظامی ها رو از بین نمیبره.
بله.
رأی بسیار مفصلی بوده، مثل که قرائتش یه ساعت طول کشیده.
درست.
قضات دیوان بسیار اظهار نگرانی کردن نسبت به وضعیت فلسطین و شرایط انسانی اونجا و خواستار رسیدگی فوری شدن و از اسرائیل هم خواستن که نسبت به اقداماتی که عرض کردم، یکی مربوط به جان نظامی ها بوده، حفظ جان نظامی ها، غیر نظامی ها، و بحث بعدی هم امکان کمک رسانی به جنگ زده ها.
بله.
اینا مسائلی بوده که در واقع خواسته شده تو این رأی موقت و از اسرائیل هم خواستن که ظرف یک ماه نسبت به این اتفاقات یه گزارشی ارائه بده به دیوان.
و حتما هم میده.
هره.
بسیار متشکرم. خب آیه دکتر اصلانی، به عنوان جمع‌بندی برنامه امروز در دقایق پایانی برنامه هستیم، لطف بفرمایید که در خصوص موضوع برنامه و آنچه که تا الان گذشت بر شنوندگان عزیز توضیحاتی رو به صورت مجمل و خلاصه‌وار به صورت جمع‌بندی ارائه بفرمایید.
ممنونم مجدد از حضرت علی و دوستان گرامی. ناگفته‌ها رو دوستان عزیز گفتم، منم خیلی نمیخوام اطاله کلام بکنم، فقط برای شنوندگان عزیز شاید یک جمله بین حرفای ما که گویا شاید مفروض بود اما مستتر بود اینو تشریح بکنم که در جریان قرار بگیرن، این که سازمان ملل متحد به عنوان نظام و سازوکار حقوق بین الملل در همه عرصه‌های حقوق بین الملل یک هدفی دارد که اون هدف تحقق عدالت نیست.
بله.
بحث حفظ صلح و امنیت بین المللی به عنوان هدف اصلی و زیربنایی تشکیل سازمان ملل متحد بوده. در نتیجه اگر دوستان و شنوندگان عزیز به این نکته توجه داشته باشند، قاعدتاً به فرمایشات دوستان از باب تحقق عدالت بیشتر پی میبرند و مباحثی که دوستان مطرح کردن از باب ضمانت و سازوکارها و پاشنه آشیل‌هایی که حقوق بین الملل در باب ضمانت اجرا به ویژه در حوزه توسل به زور و بحث جنگ داره شاید قشنگ تبیین بشه و به صورت شفاف توی ذهنشون شکل بگیره. اون انتظاراتی که شما از یک نظام حقوق داخلی دارید و از اون انتظاراتی که با اون انتظاراتی که از نظام و سازوکار حقوق بین الملل دارید قاعدتاً با این جمله‌ای که خدمتون عرض کردم که هدف تشکیل یون بوده،
البته امنیت متفاوت خواهد امنیت رو نمیتونه
قاعدتاً خب پاشنه آشیل داشته. بله. حقوق بین الملل قطعاً موفق نبوده، چون حقوق بین الملل شاه کلید حل و فصل تمام مشکلات جهانی نیست. در واقع اون چیزی که ارجح هست روابط بین الملل، سیاست بین الملل و معادلات سیاسی در باب منافع ملی قدرت هاست که حقوق بین الملل رو داره شکل میده.
بسیار متشکریم و سپاسگزار از هر سه بزرگوار. موضوع برنامه امروز گفتگوی سیاسی اختصاص داشت به موضوع فلسطین در بستر حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه، از 85 سال اشغالگری صهیونیست ها تا نسل‌کشی در غزه. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند متعال یار و نگهدارت.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی، شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنج شنبه 17 اسفند ماه 1402، ساعت 19:30. ای سرزمین من، ایران قهرمان، همواره زنده ای، ای مهد جاودان. از جان گذشته‌ای، تاریخ سابقی، فرست آرهی، جانباز عاشقی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و متذکر میشم که شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، برای عضویت در کانال شبکه کافی است عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
جهان نو نوار جهان نو نواره بدین گل داره کی باز نو نواره در و در تی اون نامه تو خانه ای تو خانه زنه بول اشاره چی غم در فراره کی باز رو بخاره
او مهاره بول مهاره
زنه بول اشاره چی غم در فراره کی باز رو بخاره
او مهاره بول مهاره
بهاران گیری می دیل که گل خنده بخانه ادر او در تی اون نامه دخانه هر دخانه زنه بول اشاره چی غم در فراره که باز نو بخاره
نو بخاره گل بخاره
زنه بول اشاره چکم در فراره کی باز نو بهاره
نو بهاره گل بهاره
زمین سبز زمان سبز بهاره ای بهاره دلم گرم دلم شاد قیامت آشکاره نسیم را دواره بدیب بیقراره چی باز نو بهاره نسیم را دواره بدیب بیقراره چی باز نو بهاره
بعد از شنیدن این ترانه گیلکی یادم اومد که یه جمله رو براتون بگم. بزرگی میگفت امید یعنی با وجود تمام تاریکی ها بتونی نور رو ببینی.
آنان که در دل آتش ما را به گلستان ابراهیمی بشارت دادند هرگز فراموش نمی کنیم.
اگر شما همه فرماندهان لشکر آشورا را جلوی چشم خودتون تجسم کنید، در اخلاق قله اونها مهدی بود، در بهترین رفتارها قله اونها آقا مهدی بود، در شجاعت قله اونها آقا مهدی مهدی بود.
از شما مردم قدردان شهدا دعوت می شود تا در آیین سالگرد سرداران سرافراز آشورایی شهیدان مهندس مهدی باکری و حمید باکری حضور یافته تا سلامشان دهیم و عهدی تازه کنیم. مکان تهران، تالار بزرگ وزارت کشور. زمان پنجشنبه 17 اسفند ماه 1402 ساعت 19:30.
چقدر خوبه که از کنار هم بودن بیشتر لذت ببریم، از کنار همسر، خانواده، فرزند، همکار، دوست. داشتم با همکاران عزیزم تو پخش همین جمله رو میگفتم، تا زندگیم از وجود هم لذت ببریم. زندگی خیلی ساده است، ما اصرار داریم که خیلی پیچیدش کنیم.
آه
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
گاهی دلیل خنده های کسی باشیم خیلی لذت بخشتر از اونه که خودمون به تنهایی بخندیم. اینم از آموزه هایی که امشب من با دیدن دوستانم و همکارانم، به خصوص این حمید عزیز که اومده ساعت 7 برنامه بزنه و دل منو برده، به هم یاد داده. دوست داریم که با هم بخندیم. با هم خندیدن خیلی لذت داره. زنده
10:35 این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 10:35
مخاطبان محترم، شبکه رادیویی گفتگو رو میشنوید. شما عزیزان برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه ها و فایل صوتی اونها رو ما در کانال شبکه به صورت روزانه برای شما عزیزان بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میدیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. در هر جای کشور پهناورمون ایران که هستید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید. میتونید با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در واحد روابط عمومی سازمان صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم.